ساعت 11:05 در ایران هست. همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که همکنون در جریان هست. اگر بتونیم صدای این مراسم رو ابتدا کمی بشنویم. محمد مهدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی در حال خواندن حکم ریاست جمهوری است.
لازم میدانم بار دیگر درباره اجرای برنامه اقتصاد مقاومتی و توجه ویژه به موضوع اشتغال و تولید داخلی تأکید کنم و یادآوری نمایم که رأی ملت و تنفیذ آن موکول به حفظ و رعایت تعهد به صراط قویم و مستقیم اسلامی و انقلابی است. در پایان یاد امام عزیز راحل را گرامی می دارم.
صدای محمد محمدی گلپایگانی رو میشنیدید، رئیس دفتر آیت الله علی خامنه ای که از دقایقی پیش خواندن حکم رئیس جمهور، حکمی که رهبر جمهوری اسلامی می نویسه رو آغاز کرد. این حکم رو خواند و حال باید به حسن روحانی رئیس جمهوری تقدیم بشه این حکم. همراه پوشش ویژه رادیو فردا هستید از مراسم تنفیذ. دعوت میکنم که همراه ما باشید. در ادامه در این مراسم تنفیذ سخنرانی های انجام خواهد شد. هم اکنون حسن روحانی حکم خود رو از رهبر جمهوری اسلامی دریافت کرده، او رو میبوسه و حال سخنرانی های اونها آغاز خواهد شد. در این مراسم همراه هستیم بر روی خط تلفن رادیو فردا با تحلیلگرهایی که درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی صحبت بکنیم. اما ابتدا احسان مهرابی همراه ماست، روزنامه‌نگار ساکن آلمان. میخوام احسان یک گزارشی به ما بدی که از این حدود 40 دقیقه که از این مراسم گذشته وزیر کشور چه صحبت‌هایی کرد؟ آیا نکته‌ای در حکمی که آقای گلپایگانی خوند بود که متفاوت بود از دوره‌های تنفیذ پیشین؟
وزیر کشور در واقع یک گزارشی از روند برگزاری انتخابات داد که بخشایش مطابقه با انتخابات گذشته بود، اما اعلام کرد که در این دوره از انتخابات در برگه‌های رأی 10 شاخص امنیتی لحاظ شده که 5 شاخص اون جدید بوده. وزیر کشور همینطور در واقع پاسخی تلویحی داد به اتهام آقای رئیسی نامزد انتخابات ریاست جمهوری که در روز انتخابات اعلام می‌کردن که برگه‌های تعرفه رأی کم بوده و به برخی از شهرها نرسیده. آقای رحمانی فضلی اعلام کردن که برگه‌های رأی در تمام کشور توزیع شده. در نهایت هم اشاره کردن به بحث به تعبیرشون صحت انتخابات و گفتن که شورای نگهبان بدون اینکه حتی یک صندوق را هم باطل بکنه سلامت انتخابات را تایید کرده و این را در واقع به حساب این دونستن که انتخابات در سلامت کامل برگزار شده. در حکم آقای گل، در حکم رهبر جمهوری اسلامی که آقای گلپایگانی خوند، مانند دوره قبل تاکید شده بود بر این که در واقع این تنفیذ تا منوط به شرایطی هست و اینکه ایشون در رئیس جمهور در پیمودن صراط مستقیم باشند به تعبیر آقای خامنه ای. اما در بخش های دیگری از حکم که متفاوت بود با دوره های گذشته، آقای خامنه ای در واقع همون مطالباتی که در دوره ایام انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرده بودند رو تکرار کرد. موضوع اقتصاد مقاومتی، بحث های اشتغال و مواردی که بیشتر از سوی منتقدان آقای روحانی و رقبای آقای روحانی در ایام انتخابات ریاست جمهوری برای تضعیف آقای روحانی مطرح می شد و عنوان این که آقای روحانی در این زمینه ها موفق نبوده. در مراسم امروز همچنین آقای خاتمی رئیس جمهور اسبق حضور نداشت. آقای احمدی نژاد هم در کنار رؤسای قوا و دبیر شورای نگهبان ننشسته بود و در کنار دیگر مقامات جمهوری اسلامی نشسته
کنار
بود.
حسن خمینی نشسته در این مراسم.
بله، البته اول تصویری نشون داده شد که از در کنار آقای رئیسی بودن نامزد انتخابات. البته نوع تصویر گویا به این شکل که ایشون در واقع در یک زاویه
درسته.
به صورت دقیق کنار آقای رئیسی نبودن، در یک زاویه دیگری نزدیک به آقای رئیسی بودن. و بعد تصویر بعدی آقای احمدی نژاد را در کنار حسن خمینی نشون داد که این به نسبت دوره‌های گذشته متفاوت هست. معمولا رؤسای جمهور سابق در کنار رؤسای قوا می‌نشستند. البته الان از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد یک دوره گذشته و وضعیت آقای هاشمی رفسنجانی که خب همیشه در کنار رؤسای قوا می‌نشستن متفاوت بود، چون ایشون آقای هاشمی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بود. انتخابات سال 88 میتونست با این موضوع قابل مقایسه باشه که خب در اون دوره آقای خاتمی در مراسم تمتیز حضور پیدا نکرد. و به هر حال حالا اگر دفتر رهبر جمهوری اسلامی در نهایت توجیهی برای این موضوع داشته باشه که چرا آقای احمدی نژاد در پایین بوده و به هر حال یک توجیه قانونی یا سیستمی بخوان براش بیارن، به هر حال به لحاظ سیاسی این قرار نگرفتنشون در کنار رؤسای قوا پیام زیادی خواهند داشت. هرچند حالا ممکنه که دفتر رهبر جمهوری اسلامی بعدن توضیحاتی در این باره بده، ولی به هر حال تبعات سیاسی خودش رو خواهد داشت.
سپاسگزارم. احسان، کمی صدای حسن روحانی رو بشنویم که در حال سخنرانی است در جریان مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوریش. از تلویزیون ایران باز میگردیم و این صحبت رو ادامه میدیم.
و به شوق برابری انسانها در برابر خداوند و حکومت قانون پیام وحی را به جان پذیرفت. آنچه ایران را به اسلام آورد نه برق شمشیر که نور نبوت و امامت بود، که اینک هزاران سال پس از ورود اسلام به این سرزمین آن را چنان با حکمت محمدی آمیخته که جدایی آنها از هم ناممکن است. ما ایرانی هستیم و مسلمان و دوستدار اهل بیت. ما امامت را از امام علی، شهادت را از امام حسین.
صدای حسن روحانی رو میشنوید که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری صحبت میکنه، مراسمی که او رو یک قدم نزدیکتر میکنه به آغاز دور دوم ریاست جمهوریش. بعد از این مراسم روز شنبه در مجلس شورای اسلامی باید مراسم تحلیف او و ادای سوگند انجام بشه و پس از اون هست که حسن روحانی دور دوم ریاست جمهوری خودش رو به صورت رسمی آغاز خواهد کرد. این مراسم در تهران ادامه داره، مراسم تنفیذ، و ما با شما درباره این مراسم و ابعاد مختلف اون صحبت میکنیم. اینکه این مراسم چه معنایی داره، اینکه آیا تأثیرگذار هست، اون چه که دربارش با احسان مهرابی صحبت میکردیم درباره شرکت کنندگان و دعوت شدگان به این مراسم، جایی که مینشینند، و اینکه آینده ریاست جمهوری حسن روحانی چگونه خواهد بود و او چگونه 4 سال آینده رو ادامه خواهد داد. بر روی خط تلفن رادیو فردا همچنان تحلیلگرانی همراه ما هستند: مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، و رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای حقیقت نژاد، با شما آغاز می‌کنیم. می‌خوام بدونم که شما درباره اون چه که صحبت می‌کردیم قبل از اینکه خبرها رو بشنویم درباره شرکت کنندگان در این مراسم و خصوصا محمود احمدی نژاد، احسان به نکته اشاره کرد که درست بود و اون تغییر جایی که محمود احمدی نژاد نشسته بود به فاصله چند دقیقه حتی جای آقای احمدی نژاد رو تغییر دادن، این حساسیتی که درباره شرکت کنندگان در این مراسم و مقام‌های ارشد پیشین در این مراسم هست رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
نه تنها درباره مراسم تنفیذ، در سایر مراسم هایی که دفتر آقای خامنه‌ای هم برگزار کرده، همواره این حساسیت ها در مورد که چه کسانی دعوت شدن هم وجود داشته. مثلا بعد از حوادث سال 88 تا مدت ها این تصاویر رصد می شد که آیا اصلاح طلبان به این جلسات دعوت خواهند شد یا نه، و یک بار مثلا آقای عارف که دعوت می شد اون دربارش یه تحلیل سیاسی می شد. در واقع رسانه‌ها و تحلیلگران همواره از این تصاویر و حاشیه‌ها دارن استفاده های خودشون رو می کنن که درک بکنن که در فضای سیاسی ایران چه می گذره. یک بخشیش به خاطر این هستش که سطح دخالت دفتر آقای خامنه‌ای و شخص آقای خامنه‌ای در همه حوزه‌ها به اندازه‌ای گسترش پیدا کرده که کاملا در حوزه وظایف رئیس جمهور هم و آرایش سیاسی احزاب هم تعیین کننده شده. یک بخشیش هم به خاطر اون عدم شفافیت فضای سیاسی، فقدان احزاب و اون مشکلاتی که بازیگران سیاسی داره که عموما رسانه‌ها و تحلیلگران مجبورن دست به نشان شناسی بزنن و سعی بکنن از لابلای این تصویرها چیزی رو کشف بکنن که بتونن درک بکنن فضای سیاسی. و اون چیزی که در مورد آقای احمدی نژاد هم مشخص هستش همین موضوع هستش که انقدر حساسیت وجود داره که بخاطر اینکه همه میخوان از خلال این تصاویر بفهمن که جای آقای احمدی نژاد در آینده سیاسی ایران چیست. علل حساب میشه حتی با توجه به تصاویر گفتش که کماکان آقای خامنه‌ای و دفترش میخوان با یک نوع تحمل با آقای احمدی نژاد برخورد بکنن و اون رو در فضای سیاسی حفظ بکنن و از این حاشیه‌ای که اخیراً ایجاد کرده بگذرن. همین موضوع رو ما بارها در مورد آقای هاشمی رفسنجانی هم میدیدیم، یا اخیراً بعد از این که آقای ناطق نوری استعفا داد، وقتی که اینستاگرام آقای خامنه‌ای یک تصویر رو منتشر کرد از دیدار ایشون با آقای ناطق نوری، دوباره تحلیل ها در مورد نوع روابط سیاسی شکل گرفت. در واقع میشه گفتش که کل این مراسم تبدیل شده به یک در واقع یک رسانه و یک بلندگویی که مردم و تحلیلگران سیاسی و فعالان سیاسی سعی میکنن که اون صداهایی که در اون نظام میگذره و وجود داره رو از خلال اون کشف بکنن.
سپاسگزارم آقای حقیقت نژاد، همراه ما باشید. آقای محمدی، میخوام به یک نکته‌ای که آقای حقیقت نژاد اشاره کردند بپردازیم، درباره شرکت کنندگان در این مراسم. افراد مختلفی هستند که در دهه‌های گذشته مقام داشتند یا همکنون دارای مناصبی هستند، اما به محمود احمدی نژاد اشاره شد و اینکه به نظر میاد که او همچنان تحمل می شه، حتی اگر یکی از نزدیکترین افراد به او، حمید بقایی، وقتی از زندان آزاد میشه درباره سرنگونی صحبت میکنه. فکر میکنید که از چه جهت محمود احمدی نژاد همچنان آنچنان تحمل میشه در مقابل مثلا یک رئیس جمهور پیشین مثل محمد خاتمی که همچنان در مراسم تنفیذ حاضر هست؟
من فکر میکنم دلیلش این هست که پایگاه اجتماعی که آقای خامنه‌ای داره در مساجد، در میان نیروهای بسیجی، در میان گروه‌های مختلفی که این حزب پادگانی رو در ایران شکل میدن، این پایگاه اجتماعی با پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد در هم در دوره کادرهای انتخاباتیش و هم در دوره ریاست جمهوری، اینها برهم افتادگی داره. کندن و جدا کردن آقای احمدی نژاد از مجموعه حکومت بسیار دشوارتر از کندن کسی مثل آقای خاتمی بود، چون آقای خاتمی هنگامی رئیس جمهور شد که دیگه فاصله گرفته بود یا زیادی گرفته بود از مجموعه پایگاه اجتماعی که گروه‌های چپ در دهه 60 داشتن، بیشتر نیروهای تکنوکرات، روشنفکران، تحصیل کردگان، بخشی از کارکنان دولت، اینها پایگاه اجتماعی آقای دولت آقای خاتمی بودند. اما پایگاه اجتماعی آقای احمدی نژاد همچنان بخشی از مداحان هستند، گروه‌هایی هستند که بیت بر اونها اتکا داره و همین علت هم آقای احمدی نژاد رو اینها به سادگی نمیتوانند مثل آقای خاتمی کنار بگذارن، مجبورن که او رو در مجموعه داشته باشن، نشون بدن به بخشی از اون پایگاه اجتماعی خودشون که ما داریم با آقای احمدی نژاد داریم مدارا میکنیم. یه نکته ای من در مورد این مراسم بگم. مراسم تنفیذ در ایران متاسفانه به جایی رسیده که سیاست در ایران رو به مراسم اعطای جوایز و چینش سلبریتی های حکومت تقلیل داده. سیاست باید در جای دیگری در جریان پیدا میکرد. تحلیلگران، شهروندان ایرانی باید روابط میان از کسانی که در قدرت هستند رو باید در رفتار میان احزاب، در رفتار نهادهای سیاسی با هم دنبال میکردن. چون احزاب قدرت چندانی ندارن، چون نهادهای سیاسی همه نهادهایی هستن که امروز در واقع به طور کامل در اختیار آقای خامنه‌ای هستن، آقای خامنه‌ای هست که اونها رو جهت میده، از همین جهت تحلیلگران مجبور هستن که ببینن که این افراد کی کنار کی نشسته، سلبریتی ها چگونه دارن عمل میکنن. حالا احتمالا متاسفانه تا 4-5 سال آینده میرسیم به این که چه کسی در این مراسم چه لباسی پوشیده، چه از چه آرایشگرش کی بوده. متاسفانه شرایط داره به سمتی میره که سیاست در ایران وجه بسیار مبتذلی داره پیدا میکنه.
آقای محمدی سپاسگزارم، روی خط تلفن همراه ما باشید. آقای اکبرین، اگر شما همچنان همراه ما روی خط تلفن هستید، میخواستم از شما بپرسم نظرتون رو درباره مراسم تنفیذ و آیا اون رو هم نظر هستید با آقای محمدی یا اینکه اهمیتی برای بیشتری برای مراسم تنفیذ قائل هستید.
سلام خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه و مهمانانتون. به گمانم کمی داره مبالغه میشه در خصوص اون چه که در مراسم تنفیذ میگذره، درباره مهمانانش، درباره محل نشستن اونها. و بله، یک پروتکلی به اصطلاح رعایت میشه در اون کسانی که درباره اون کسانی که در صدر مجلس، یعنی در دو طرف آقای خامنه ای می‌نشینند. و اما اینکه درباره تمام این جزئیات همه دارای یک معنایی باشه لزوماً، و یا حتی اگر باشه اون معنا مهم و تاثیرگذار باشه، من چندان اینجور نمی‌فهمم ماجرا رو. به گمان من تو مراسم تنفیذ اون چه که مهمه گفتمان حاکم بر اون مراسم هست، در میان اون چه که در میان رهبری و رئیس جمهور میگذره و کلماتی که اونها روش تاکید میکنن، نکاتی که اشاره میکنن توش، تفاوتی که مراسم های تنفیذ داره با هم دیگه نسبت به دوره های مختلف، ایناست که معنا سازه. یعنی به نظر من اون چه که در مراسم تنفیذ ما باید روش توجه بکنیم و فرق هر مراسمی رو با دوره های قبل توش جستجو بکنیم، این نشانه هاست. یعنی نشانه شناسی رو باید ببریم روی گفتمان، روی دیدگاه ها.
آقای اکبر، میشه همین میشه باز بکنیم؟ به خاطر اینکه وقتی از گفتمان صحبت میکنیم خیلی کلی هست. مثلا از چه صحبت میکنید شما؟
ببینید مثلا به عنوان نمونه، وقتی آقای خامنه ای حکم تنفیذ آقای احمدی نژاد رو صادر میکنه، اونجا به صراحت اشاره میکنه که رأیی که مردم به شما دادن، رأی به ویژگی هاییست که در کارنامه 4 ساله دولت شما بوده و سمت و سوی گرایش های اکثریت بیچون و چرای ملت رو آشکار میسازد. این عین جمله آقای خامنه ایست درباره معنای رأی آقای احمدی نژاد
بعد از انتخاباتی که مناقشه برانگیز بوده.
بله در سال 88.
بله.
اما وقتی میرسن به حکم تنفیذ آقای روحانی، چیزی که امروز شنیدیم، مطلقا آقای خامنه ای رأی مردم رو معنا نمی کنه و اصلا پیامی گویا برای رأی مردم قائل نیست. تنها چیزی که تأکید میکنه این استش که رأی من به شما تا وقتی است که مثلا شما در این مسیر باشید، و تذکر میده دوباره به اقتصاد مقاومتی. یعنی خیلی جالبه که در حکم آقای احمدی نژاد ایشون یک گفتمان رو معنای رأی مردم میدونه. به صراحت میگه رأی مردم رأی به گفتمان انقلابه. گفتمان انقلاب چیه؟ همون شعارهای آقای احمدی نژاد. اما حالا اینجا در انتخابات اخیر، با اینکه آقای خامنه ای تأکید میکنه که رأی بالای شخصیت منتخب، این تو حکم تنفیذ آقای روحانی امروز اشاره کردن بهش، با اینکه تاکید میکنه بر رأی بالای شخصیت منتخب، اما گویا این رأی بالا اصلا معنا نداره. و آقای خامنه ای دوباره به ایشون تذکر میده همون چیزهایی رو که در شعارهای آقای روحانی اتفاقا نبود. آقای روحانی مدعی اقتصاد مقاومتی نبود به این معنایی که آقای خامنه‌ای در انتظار در ذهنشه
انتظار داره از
بیانشه. بله بله به این معنا نبود و آقای روحانی به اصطلاح گفتمانش گفتمان انقلاب باز به این شرح و بیان و توقعی که آقای خامنه‌ای داره نبود، اما ایشون دوباره همون تذکرها رو میده. به گمان من اینهاست که فرق ایجاد میکنه و نشان میده نوع نگاه آقای خامنه‌ای رو به مسئله تنفیذ و نوع استفادهش و برداشتش، حالا اگر نگیم سوء استفاده، از رأی مردم و پیام اونها.
سپاسگزارم آقای اکبرین. آقای حقیقت نژاد، این موضوع مردم موضوعی بود که من از ابتدای این بحث می‌خواستم درباره‌اش صحبت کنم. آقای اکبرین ما رو رسوندن به این نقطه که مردم استفاده شدن از مردم و اینکه هر 4 سال یک بار به یک نوعی از واژه مردم استفاده کردند، این مردم رو شما چگونه می‌بینید؟ کدام مردم رو دربارش صحبت میکنیم و چرا اینگونه ازش استفاده میشه به نظر شما؟
حتی این نکته در مورد صحبتهای آقای اکبرین ببینم بگم، به نظر ایشون یک بخشی رو دارن سانسور میکنن. بالاخره اونجا ما با یک دیکتاتوری مواجه هستیم و یک جامعه بسته سیاسی که داره به طور دائم القا میکنه پیام های سیاسی خودش رو از خلال تصاویر و مراسم. اینو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. یعنی این بخشی که ایشون میگن در مورد محتوا، این بخش دوم ماجراست. اگر که این موضوع مهم نیست، این تصاویر مهم نیستش، پس این چینش و آرایش مهمان ها چرا در طول این دهه اخیر اینقدر توسط دستور آقای خامنه‌ای هدایت میشه و حتی بزرگ نمایی میشه، به طوری که ما یه بخشی از جنای سیاسی رو همیشه اونجا قاید میبینیم؟ پس بنابراین نوع آرایش اونجا خیلی مهم هست برای دفتر آقای خامنه‌ای و به طور دائم. مثلا ما در یه دوره‌ای میبینیم که با اینکه پیام‌های تندی در مورد مداها مثلا داده میشه و اونها کارهای خیلی ناشایست و چهره منفوری در اجتماع دارن، ولی تصاویر از همراهی و ملاطفت و مهربانی آقای خامنه‌ای نسبت به اونها منتشر میشه. پس میخوام بگم که دستگاه حاکم در رأسش بیت آقای خامنه‌ای داره یک پیام ها و یک تصاویر رو آمدانه از خلال این مراسم مخابره میکنه.
آقای حقیقت نژاد، شما درباره حرف آقای محمدی چه فکر میکنید که آقای محمدی معتقد بودند که این به ابتذال کشیده شدن یک فضای سیاسی است که ما انقدر پیش رفتیم تا جایی که حال حتی ممکنه که به گفته آقای محمدی در سالهای آینده راجع به نحوه لباس پوشیدن افراد در چنین مراسمی باید صحبت بکنیم یا فکر کنیم که این چه معنایی میتونه داشته باشه؟
این ابتذال کشیدن حرف کاملا درستیه، نه در این مراسم که در ادبیات سیاسی هم ما ببینیم که در واقع شاهد یک ابتذال هستیم به ویژه در میان اصولگرایان. در واقع نوع رفتار آقای خامنه‌ای باعث شده که اون جناح‌های سیاسی به نوعی درگیر برآورده کردن توقعات شخص حاکم بشن، هماهنگ کردن ادبیاتشون با ایشون بشن، که ما شاهد یک ابتذال گسترده هستیم در مفاهیم سیاسی، در رقابت سیاسی و حتی در آرایش سیاسی، و این مراسم هم یک بازنمایی از اون هستش. حتی در اون موضوع سوالی هم که شما فرمودی در مورد مردم هم ما به نوعی شاهد این ابتذال مفاهیم هستیم در جمهوری اسلامی، یعنی مردمی که در دوره‌های مختلف به خصوص در ادبیات آقای خامنه‌ای به وجوه مختلف به کار گرفته میشه و دعوت میشن که به نوعی فقط در صحنه باشن برای اینکه یک رأی داده بشه و اون رأیش رو ایشون در گفتار بیاد مصادره بکنه، حتی در عمل هم سعی میکنه که مصادره بکنه. و در همین پیامی هم که آقای اکبرین در واقع اشاره کردن، ما میبینیم که اون فضای واقعی که ما در انتخابات داشتیم و برخی مطالباتی که مطرح میشد از سوی مردمی که رأی دادن، برخی در تضاد با اندیشه های آقای خامنه‌ای قرار داشت و مخالفت رو داشت، با صدای بلند فریاد میزد، ولی در مرحله ثانوی ایشون میاد این رو مصادره میکنه به نام یک گفتمان خاصی که شخص خودش و یک گروه اندک سیاسی دارن نمایندگی میکنن بر نظام اسلامی. همینجا این استفاده ابزاری، چون آقای خامنه‌ای اصلا انتخابات رو یک نگاه کیفی بهش نداره، یعنی انتخابات یک نگاه تظاهرات معابانه داره و براش مهم نیستش که اون کیفیت رقابت سیاسی بین بازیگران چجوری هستش، براش مهم هستش که چند هزار نفر، چند میلیون نفر اومدن در این انتخابات شرکت کردن. این نگاه ابزاری و فرصت طلبانه از مردم هم یک بخش دیگر از همون ابتذال سیاسی هستش که ما می‌بینیم که کماکان صدای مردم و مطالباتشون در فضای بین این چالش بین این افراد یا سوء استفاده هایی که بازیگران ارشد سیاسی میخوان از رأیشون و از حضورشون بکنن گم میشه.
بله، سپاسگزارم آقای حقیقت نژاد. 11:30 در ایران هست و مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری همچنان در جریان هست. حسن روحانی در حال سخنرانی است و این پوشش زنده رادیو فردا از این مراسم هست. شنونده عزیزی که با ما همراه هستید، اگر نظر دارید درباره اون چه که ما صحبت میکنیم، درباره مردم، درباره انتخابات، درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی، با ما میتونید تماس بگیرید. 20420221122112 شماره پیامگیر ماست. بشنویم بخشی از صدای حسن روحانی رو که دقایقی پیش درباره این موضوعات صحبت کرد.
پس از 4 دهه همه فعالان سیاسی به این باور رسیدند که فراتر از شعارهای رنگارنگ چاره‌ای جز بنا کردن جامعه عادلانه و با مشی اعتدالی نداریم. هدف عدالت و اعتدال فراهم کردن فرصت‌های رشد و حمایت برابر و بدور از فساد برای همگان، بالا بردن آستانه تحمل و مدارا با دیگران، داشتن نظام حمایت اجتماعی قدرتمند برای حفاظت از افراد جامعه در برابر سختی‌های زندگی است. تلاش دولت بر آن است که مردم به حقوق خود دست یابند. ریشه‌کن شدن فقر و از بین رفتن فساد حق مردم است. مهار تورم، رشد اقتصادی و سربلند شدن ایران در محافل بین المللی حق مردم است. دستیابی به بازار منطقه و جهان حق مردم است. رشد فضای آزاد و معنوی حق مردم است. دسترسی آسان به اطلاعات حق مردم است. برابری در برابر قانون حق مردم است. داشتن آینده‌ای مطمئن حق مردم است. اظهار نظر و گفتگو، دانستن و در جریان امور کشور قرار گرفتن حق مردم است. این احقاق حقوق مردم جز با همیاری و همدلی، اعتدال و دوری از افراط و تفرید، اصالت دادن به حاکمیت قانون و فرهنگ قانونگرایی حاصل نخواهد شد.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری خودش داره صحبت میکنه و از حق مردم میگفت و ما پیش از اون درباره استفاده از کلمه مردم صحبت میکردیم. آقای روحانی به کلماتی چون اعتدال، دور شدن از فساد، ریشه‌کن شدن فقر، آزادی اطلاعات، حق مردم برای دانستن آنچه که در اطرافشون میگذره، همه صحبت‌های آقای محمدی با شما میخوام در این باره صحبت بکنم و اینکه آقای روحانی به نمونه های متعددی اشاره کرد که اگر همه اینها رو کنار هم بگذاریم شاید جامعه ایدئال رو تشکیل بده. اما آقای روحانی با این حقوق مردم که صحبت کرد تا چه حد فاصله داره فکر میکنید؟
ببینید، جریانی در ایران که بیشتر نماد تغییر و نماد اصلاح هست در چارچوب سیاسی، در فضای سیاسی کشور، معمولا برای اینکه مشارکت اجتماعی رو جلب کنه از این گونه حقوق سخن میگه. اما این جریان توانایی تحویل دادن رو نداره، نمیتواند اینها رو به منصه ظهور برسونه. در صحبتهایی که دیگر دوستان کردن گفتن که آقای علیجانی فرمودن که راه تغییر در ایران از نوعی ائتلاف میان بخشی از حکومت و جنبش‌های اجتماعی می‌گذره. متأسفانه جریان خواهان تغییر و اصلاح در ایران 3 دهه است که تلاش میکنه از اعضای جناح‌های حکومتی یارگیری کنه. یه دوره آقای خاتمی، یه دوره آقای رفسنجانی، بعد آقای خاتمی، بعد آقای روحانی. اما بهره برداری از جنبش ها و از مطالبات مردم همیشه بیش از بهره گیری مردم از جناح‌های حکومتی بوده. یعنی بازنده عمدتاً مردم و جنبش ها بودن و برنده بخشی بوده که در حکومت تلاش میکرده که روی امواج مطالبات و امواج حق‌خواهی مردم سوار بشه. در همین چارچوب هم هست که مثلا در انتخابات خبرگان سال 84 آقای دوری نجف‌آبادی و آقای ریشهری در لیست امید به مردم فروخته میشن به جای آقای یزدی و آقای مصبا. ببینید اینها تغییر چندان ایجاد نمیکنه. متاسفانه جریانی که امروز در ایران، من نمیگم این اختلافات واقعی هست، اختلافات میان آقای روحانی، آقای در برابرش آقای خامنه ای، اینا اختلافات واقعی است، نمایش و بازی از پیش تعیین شده نیست. اما به دلیل اینکه جریان خواهان، جریانی که در واقع روی موج تغییر سوار میشه، این جریان اهمیت چندین، اختلافات میان این جریان و طرف مقابل اهمیت چندانی برای رفاه و امنیت و استیفای حقوق شهروندان ایرانی نداره. سیاست ها و راهبردهای دو جناح در موضوعات مهم کشور معمولا یکیست. ممکنه که حالا در مواردی مثلا آقای روحانی معتقد باشه که کنسرت ها باید آزاد باشه، مردم باید به شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشن، اما اون که قدرت دستش هست، اون هست که تعیین کننده هست و این راه ها رو میبنده. و از همین جهت هم مشکلات نظام به نظر من نه فقط به جناح اصولگرا، بلکه به جناحی که خودش رو بر امواج اصلاح سوار میکنه، بر اون جناح هم این مشکلات سوار هست. نمیشه ما نقاط منفی کارنامه آقای روحانی یا آقای خاتمی رو در این میان کاملا نادیده بگیریم. یه نکته هم من در آخر در مورد اون بحث مربوط به چینش و چینش افراد در این مراسم بگم. من برخلاف آقای اکبری معتقد هستم که این چینش ها امروز اهمیت داره، به دلیل اینکه برای حکومت اهمیت داره، برای حکومت مهم هست که در مراسم کی کنار کی میشینه. اینا اتفاقی نیست، اینها رو تنظیم میکنن. علتش این هست که حکومت، بیت رهبری به دنبال این هستن که صورت رو بر محتوا ترجیح بدن. میخواهن مردم تصوری که از سیاست پیدا میکنن همین چینش ها باشه. تصور مردم از سیاست نباید توجه به سیاست ها و راهبردهای نظام باشه، نباید دیدگاه اطلاعات لازم رو در مورد این سیاست ها و راهبردها پیدا کنن، دیدگاه انتقادی پیدا کنن، ببینن که در هر دوره این سیاست ها و راهبردها و برنامه های حکومت اینا چطور داره پیش میره. مراسم تنفیذ امروز به نظر من یک مراسم بی‌معناست، به دلیل اینکه نظارت استصوابی وجود داره. اگر نظارت استصوابی وجود نداشت، در چارچوب همین جمهوری اسلامی هم مراسم تنفیذ معنادار بود. اما حکومتی که قبل از انتخابات همه را از صافی می‌گذرونه و فردی که انتخاب میشه حتما مد نظر آقای خامنه‌ای است، یکی از اون چند نفر مد نظر هست، بنابراین مراسم تنفیذ همین مراسم.
یعنی شما معتقدید به دلیل وجود نظارت استس، اگر نظارت استصوابی وجود نداشت، این مراسم تبدیل میشد به یک مراسم تشریفاتی که در خیلی از کشورهای دنیا که مثلا سلطنت مشروطه شاید وجود داشته باشه، به صورت فقط تشریفاتی و نمادین این مراسم تنفیذ حکم رئیس جمهور انجام میشد؟ نظرتون این هست؟
نه نظرم این نیست. ببینید معتقد هستم در چارچوب نظام ولایت فقیه که ولی فقیه مقامات رؤسای سه قوه رو در واقع نقش کلیدی داره که در اینکه اینها چه کسانی باشند، اگر نظارت استصوابی وجود نداشت، اون موقع معنادار بود که ببینیم آیا ولی فقیه فردی رو که مردم انتخاب میکنن، آیا او رو تایید میکنه یا نمیکنه. امروز اتفاقا این مراسم تشریفاتی است، به دلیل اینکه قبل از این مراسم تنفیذ مشخص هست کسانی که انتخاب میشن همه مد نظر آقای خامنه ای هستن. یعنی این فاصله چندانی میان آقای روحانی و آقای خامنه ای از حیث اینکه ایشون امروز در مقام ریاست جمهوری قرار بگیره وجود نداره. اختلافاتی که هست اختلافات کلیدی در اداره کشور نیست.
سپاسگزارم آقای محمدی. همکنون همچنان مراسم تنفیذ در جریان هست، آیت الله خامنه ای در حال سخنرانی است، اما بشنویم بخشی از سخنرانی حسن روحانی رو که دقایقی پیش انجام شد. بخشای پایانی این سخنرانی است. باز میگردیم، بحث رو ادامه میدیم.
خدایا اینک که این ملت بزرگ بار دیگر این بنده کوچک را برای خدمت به خود برگزیده است، پرتو عنایت و هدایتت را بر من بتابان و مرا شایسته خدمت با آرمانهای بلند این ملت قرار ده. ای آغازگر هستی ها و ای جبرانگر کاستی ها، یاریم کن، یاریم کن تا در تحمل سختی ها و نامهربانی ها صبور، در مقابله با ظلم و جور جسور، در بازشناسی کجی ها و ناراستی ها بینا، در فرو ریختن دیوار دروغ و حسد توانا، در کنار زدن پرده ریا و تزویر توانمند، در شنیدن صدای مردم شنوا، در پاسخ به خواست جوانان مصمم و در پای فشاری بر مصالح ملت پابرجا باشم. ای آشکار کننده زیبایی ها و پوشاننده زشتی ها، از تو عزت می خواهم نه خودخواهی، از تو کرامت می خواهم نه خودپسندی، از تو شرافت می خواهم نه خودرأیی. ای دانای همه نهانها و شنونده همه شکوه‌ها، از تو می‌خواهم کینه‌توزی‌ها را به مهربانی، حسادت‌ها را به همکاری و بدبینی‌ها را به همدلی بدل فرمایید.
صدای حسن روحانی رو میشنیدید که دعای میخوند در پایان سخنرانی که کرد در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوریش. پس از آقای روحانی، آیت الله علی خامنه ای سخنرانی خود رو آغاز کرده. آقای اکبرین، میخوام از شما درباره این صحبت های حسن روحانی بپرسم و اینکه با حالتی انگار با بغض داره صحبت میکنه و در این حال خیلی تاکید میکنه به چیزهایی مثل نامهربانی، کینه‌توزی، حسد. چی فکر میکنید درباره این صحبت‌های آقای روحانی؟
ببینید، نکاتی که ایشون توی صحبتش میگه، چه اون نکاتی که به عنوان یک ارزش، یک سلسله ارزش ها مطرح میکنه و تحقق اونها رو از خدا میخواد، یعنی صورت ماجرا، صورت دعا، و چه اون بخش هایی که به عنوان در واقع برنامه آیندهش تأکید میکنه روش و روایت میکنه وضعیت موجود رو. مثلا تو همین سخنرانیش گفته که بعد از 4 دهه، همین بخشی که شما هم پخش کردید توی برنامه‌تون، که بعد از 4 دهه چاره ای جز این نداریم که فراتر از شعارهای رنگارنگ، مثلا آستانه تحمل و مدارا با دیگران رو بالا ببریم. یا اونجایی که به صورت دعا از خدا میخواد که مثلا کینه توزی ها رو به مهربانی بدل بکنه، یا اونجایی که ازش میخواد که مثلا خودش به عنوان رئیس جمهور در مقابل نامهربانی ها صبور باشه و در مقابل ظلم و جور جسور باشه، یا صدای مردم رو بشنوه. تک تک اینا رو که کنار هم میذاریم، انگار ایشون میخواد یک تصویری رو و یک تصوری رو روش تأکید بکنه و بگه که ما مشکلات اصلیمون اینجاست. یعنی اینها همه ابزارهایی است برای بیان چیزهایی که به صورت عادی نمیشه گفت. یعنی انگار به صراحت نمیشه به رهبری گفت که بعد از 4 سال حالا وقتش رسیده به جای شعارهای رنگارنگ و چیزهایی که 40 سال دارید تکرار میکنید و به نتیجه نرسیدید، حالا بیایید مداراتون رو بالا ببرید، تحمل رو بالا ببرید، در واقع ایده های اعتدالی که ایشون حالا توضیحش هم داده اونجا، به اونها باید برسیم. و اون 4 نکته جدی که آقای روحانی روش تاکید کرده راجع به آینده، آزادی، امنیت، آرامش پیش رفت. این چیزی که ایشون امروز تو صحبتش گفت و جالبه که بالکل این ساختار با اون چیزی که آقای خامنه‌ای میگه متفاوته. یعنی آینده رو ایشون رو این چهار رکن سوار میکنه: آزادی، امنیت، آرامش، پیشرفت. و اینو مقایسه شما بکنید با گفتمان آقای خامنه‌ای. به نظر من اینا هم ابزارهای بیانی است برای اینکه آدم وقتی حرفاشو نمیتونه مستقیم بزنه به این روش ها رو بیاره. ضمن اینکه البته ما دیدیم در طول سالهای مختلف که این گفتمان استفاده از ابزارهای بیانی، تأکید رو بعضی از کلمات، اینا تأثیر خودش رو میگذاره، اینا بی تأثیر نیست. یعنی من تعجب میکنم از دوستانی که مثلا راه پیدا کردن آقای راه نیافتن آقای مصباح و آقای محمد یزدی به خبرگان رو چیز مهمی نمیدونن و میگن مثلا فرض کنید لیست امید مثلا اینو فروخته به مردم و کسی که آقای خامنه‌ای توصیف میکنه راه نیافتنش به خبرگان رو به عنوان خسارت این مجلس، این تعبیر آقای خامنه‌ای راجع به مصباح گفت. خب این براشون مهم نیست، اما چیدن مهمونا کنار هم دیگه، مثلا کی کجا بشینه، این معناداره، این تاثیرگذاره، این پیام از طرف رهبری به مردمه. اما اینکه دو تا آدمی که تئوریسین خشونت و نگاه امنیتی تو کشور هستند به مجلس خبرگان راه پیدا نکردند با تدبیر لیست امید، این براشون مهم نیست و این رو بی اهمیت جلد. من فکر میکنم چه اونها و چه ادبیاتی که آقای روحانی به کار میبره، چه ابزارهای بیانی که داره ازش استفاده میکنه، تک تک اینها بر سرنوشت کشور البته به صورت تدریجی و دراز مدت تأثیر گذار.
همون چون درباره مراسم تنفیذ صحبت میکنیم و متمرکز هستیم فعلا بر انتخابات ریاست جمهوری که برگزار شده و حال رئیس جمهوری که دوره دوم کار خودش رو آغاز میکنه، درباره آقای روحانی صحبت میکنیم. سوال کوتاهی داشتم و میخواستم بدونم که شما فکر میکنید که تا چه حد این صحبتهایی که آقای روحانی میکنه از یک صحبت، از یک شعار میتونه تبدیل به عمل بشه؟ یعنی با یک نگاه به پیش میخوام بدونم که نظرتون درباره 4 سال آینده آقای روحانی چگونه است؟
ببینید، ما با رقبا همیشه چیزی گرفتار چیزی شبیه جنگ خانه به خانه بودیم. یعنی مثلا فرض کنید که در یک دوره ای ما میبینیم که مردم رأی میدن به یک رئیس جمهور اصلاح طلب، بعد قدرت میپره میره توی مجلسی که اکثریت محافظه‌کار داره، بعد در انتخابات بعدیش میرن مجلس، اکثریت مجلس رو میگیرن، قدرت میپره میره مثلا توی فرض کنید قوه قضاییه و شورای نگهبان و جایی که دیگه رأی مردم بهش نرسه و دوباره این تحولات هی تکرار میشه. این فراز و نشیب رو ما همیشه خواهیم داشت تا اصطلاح ثانوی، تا وضعیتی که به تعبیر آقای محمدی این نظارت استثوابی بر جامعه و سیاست این کشور تحمیل کرده، تا اوضاع اینطوره ما این فراز و نشیب رو خواهیم داشت. اما این فراز و نشیب با همه دشواری هایی که داره و با همه تأخیری که ایجاد میکنه در رسیدن مردم به مطالباتشون، اما به تدریج و کند البته ما رو از سقوط بیشتر در واقع نگه میداره، حفظ میکنه. و به نظر من با توجه به اینکه اکثریت کنونی مجلس هم الان با دولت امکان بیشتری داره برای اینکه بتونه مطالبات مردم رو از طریق مجلس دنبال بکنه و امیدوار باشه که راه از دوره قبل براش هموارتر باشه.
سپاسگزارم آقای حقیقت نژاد. سوال مشابهی از شما دارم با توجه به اینکه کم کم نزدیک میشیم به ساعت 12 ظهر در ایران، میخوام از شما بپرسم درباره اینکه 4 سال پیش رو چگونه میبینید برای حسن روحانی و ریاست جمهوریش. آیا این شعارهایی که مطرح میکنه رو میتونه اونها نزدیک بشه یا یک ریاست جمهوری دوره دومی منفعل رو شاهد خواهیم بود؟ آقای حقیقت نژاد فکر میکنم آقای حقیقت نجات رو روی خط نداریم. آقای محمدی، اگر که شما صدای من رو میشنوید، من همین سوال رو از شما میپرسم که صحبت پیش از انتخابات ریاست جمهوری این بود که شاید دوره دوم حسن روحانی اگر انتخاب بشه نزدیک باشه به ریاست جمهوری، مانند محمد خاتمی، دوره‌ای که آقای خاتمی تقریبا نتونست کاری رو از پیش ببره. شما چه فکر میکنید درباره دوره دوم حسن روحانی؟ فکر میکنید که آیا به شعارهاش میتونه نزدیک بشه و آیا شباهتی خواهد داشت با دور دوم سایر ریاست جمهوری ها؟
ببینید، تجربه سیاسی چند دهه گذشته در ایران نشون میده که رؤسای جمهور در دوره دوم به شدت ضعیف‌تر هستند، چون برنامه اصلیشون رو در دوره اول مطرح میکنن، اون برنامه رو دنبال میکنن. در دوره دوم هم در دوره آقای خاتمی، آقای احمدی نژاد، آقای هاشمی و در واقع حتی خود آقای خامنه ای، در دوره دوم ما انتظار زیادی نمیتونیم داشته باشیم. دو برنامه در واقع مشخص رو دولت آقای روحانی در دوره اول دنبال کرد. یک برنامه، برنامه برجام بود که به نتیجه هم رسید، توافق هم امضا شد، تحریم های هسته‌ای برداشته شد. از این جهت دولت آقای روحانی به وعده خودش عمل کرد. برنامه دیگر هم در واقع متمرکز بوده بر مسائل اقتصادی، کاهش تورم. در اون زمینه هم دولت آقای روحانی نسبتاً موفق عمل کرده. در زمینه های دیگر دولت آقای روحانی نتوانسته تأثیر چندانی داشته باشه. من برنامه ای از آقای روحانی برای اینکه در دوره دوم اینها به اجرا بیاد، غیر از حرفهایی که اجرا نشدنی است، یعنی دولت اصولا توانش رو نداره، من برنامه ای نشنیدم در دوره کارزارهای انتخاباتی. از این نظر فکر میکنم یک دوره نسبتا از لحاظ سیاسی رو از لحاظ سیاسی با یک دوره نسبتا رکود برای دولت آقای روحانی ما انتظار میتونیم داشته باشیم. تحولاتی در کابینه صورت خواهد گرفت، افرادی جا به جا خواهند شد، چهرهایی که حساسیت روشون بوده خب برخی از اینها برداشته خواهند شد، اما چون ترکیب کابینه تقریبا همون ترکیب هست و سیاست های دولت آقای روحانی هم بالاخص در مسائل سیاست داخلی و فرهنگ این است که با بیت آقای خامنه‌ای درگیر نشن، بنابراین اتفاق چندانی نخواهد افتاد. دو نکته رو هم من در پایان خدمتتون عرض کنم. اول تصحیح میکنم بحثی رو که آقای اکبرین فرمودن، من نگفتم که این چینش ها مهم هست، معلوم این چینش ها اهمیتی نداره، تو من گفتم که اینا متصل کردن سیاست هست، اما به دلیل اینکه برای بیت آقای خامنه ای این چینش ها اهمیت داره، اصولا مراسم و آیین های سیاسی نسبت به روال های سیاسی، فرایند های سیاسی، کنش های سیاسی برای بیت آقای خامنه ای اهمیت بیشتری داره، امروز اینها در عرصه سیاسی ایران اهمیت پیدا کرده و افراد در موردش صحبت میکنن. این نبود که من بگم که اینها اهمیت داره. نکته دومی که چرا بیت آقای خامنه ای تا این حد این مراسم و آیین های سیاسی رو جدی میگیره، علتش این هست که باید افراد رو، افکار عمومی رو از ماهیت حکومت، یعنی نظام سرکوب، فساد ساختاری، سیاست‌های مخرب و ایدئولوژی تمامیت‌خواهی، اینها میخوان مردم رو از اونها غافل کنن. البته متاسفانه جناح اصلاحات و کسانی که به دنبال این تغییرات تدریجی که فکر کنم چند صد سال در ایران طول بکشه و به نتیجه هم نرسه، اینها معمولا این واقعیت‌ها رو در برابر تشویق به مشارکت سیاسی اینها رو به زیر قالی میفرستن، کمتر در مورد این مسائل صحبت می‌کنن. بله،
سپاسگزارم آقای محمدی. آقای حقیقت نژاد رو بار دیگر بر روی خط داریم. آقای حقیقت نژاد، سوالم از شما درباره آینده ریاست جمهوری حسن روحانی در دور دوم بود و آیا این ریاست جمهوری رو یک ریاست جمهوری فعال خواهید دید، آیا متفاوت از دور قبل خواهید دید، یا اینکه همانند برخی دیگر از دوره‌های دوم یک نوع ریاست جمهوری شاید کمسو و منفعل خواهد بود؟
عرض کنم که دو موضوع خیلی مهم در مورد دولت آینده آقای روحانی وجود داره. یک موضوع برجام هستش و دور تازه تلاش های دولت آقای ترامپ که
با امضای این تحریم ها شروع شده. این خیلی موضوع مهمی هست در تعیین رفتار سیاست داخلی دولت. مثلا ما اگه دولت آقای احمدی نژاد رو هم ببینیم در دوره دوم، رفتارش در تاثیر تحریم ها تغییر پیدا کرد، هم در اون بدنش یک ادبیاتش تغییر روز اومد، همین که اون اختلاف نظرهایی که پیدا کرد در مورد نوع مواجهه با این تحریم ها و حل مشکل منجر به شکاف های عظیم شد که مدیم در سالهای آخر آقای احمدی نژاد اصلا از اون چرخه تصمیم گیری های دیپلماتیک حذف شد. الان هم اون نوع تلاشی که آقای روحانی خواهد کرد در برابر حفظ برجام و همچنین در برابر این تحریم ها میتونه که هم منشأ یک اختلافات تازه در جمهوری اسلامی بشه و هم این که یک چهره محافظه‌کارانه‌تری به دولت آقای روحانی خواهد داد تا بتونه به هر نحوی که هستش اون مهمترین دستاورد خودش رو حفظ بکنه. یک موضوع دومی که وجود داره در حوزه‌های غیر سیاسی، بالاخره این بحرانی که در زمینه بیکاری و آسیب‌های اجتماعی وجود داره، این بحرانی که بیشتر خودش رو نشون خواهد داد در سال‌های آینده، به خصوص در حوزه اشتغال، و اینکه چه جوری دولت آقای روحانی علی‌رغم این دشواری‌هایی که در زمینه تحریم‌ها و کند بودن روند اجرایی برجام داره رخ میده، میتونه این رو حل بکنه، یک موضوع مهمی هستش در زمینه کارآمدی این دولت. برداشت من اینه که از نظر سیاسی خیلی تحولات مهمی رو شاهد نخواهیم بود. خود آقای روحانی و اون بدنه‌ای که از نظر سیاسی چیده یک بدنه کاملا محافظه‌کاری هستن در عمل و مشاهده اصطکاک جدی نخواهیم بود. ولی نقطه ثقل اصولگرایان در این 4 سال آینده بر این خواهد بود که نشون بدن که آقای روحانی نه تنها دولتش، که خودش هم یک شخصیت ناکارآمد هستش و این رو میخوان در وجوه مختلف سیاست های دولت برجسته بکنن که در هر صورت نه مردمی که به آقای روحانی رأی دادن و نظامی که میخواد با آقای روحانی کار بکنن، اینا نمیتونن به آقای روحانی اعتماد بکنن و هم نگرش این فرد هم کارنامش خیلی مشکل داره. لکه دار کردن و بی عرضه نشون دادن این چهره هایی که یه خود مخالف آقای خامنه ای بودن، یه دستور کار ثابتی بوده که در طول این 2 دهه ما دیدیم و ما همین رویه رو هم در مورد آقای روحانی خواهیم دید که خیلی برجسته خواهد شد، به ویژه با تمرکز بر نتایج برجام و با تمرکز بر دستاوردهای اقتصادی دولت. چون بعد برداشت من این است که در سطح کلان اونا این انتظار رو دارن و باور دارن که میتونن از نظر سیاسی در نهایت مهار بکنن و مدیریت بکنن آقای روحانی رو.
سپاسگزارم رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، محمد جواد اکبرین، دین‌پژوه و تحلیلگر سیاسی، و مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی، که همراه ما بودید در این برنامه پوشش ویژه و زنده مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری که همکنون کم کم به پایان اون نزدیک میشه با سخنرانی آیت الله خامنه‌ای که همکنون در جریان هست. این پوشش ویژه ما از مراسم تنفیذی بود که حسن روحانی رو یک قدم به آغاز دوره دوم ریاست جمهوریش نزدیک میکنه. روز شنبه مراسم تحلیف و ادای سوگند در مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد. در اون مراسم قرار هست که رهبران کشورهای مختلف شرکت بکنند و این مراسم را از نزدیک ببینند. این مراسم را هم میتونید از طریق رادیو فردا به صورت زنده دنبال بکنید، خصوصا اینکه با تحلیلگرانی همراه خواهیم شد تا جوانب مختلف این گونه مراسم رو در ایران بررسی بکنیم، از نمادین بودن یا نبودن اون بگیم و نگاهی داشتیم با تحلیلگرانی که همراه ما بودند به آینده ریاست جمهوری حسن روحانی و چالش هایی که پیش روی او خواهد بود. همراه ما باشید تا دقایق دیگر باز خواهیم گشت.
تقابل. من یه سوال از شما میکنم مردم.
قلم شکسته و دهان بسته.
آجان تو کشورهای دیگر به این مسئله توجه میکنن.
نگرانید؟ ناراحتید؟
تقابل رهبر دوم و رئیس جمهور هفتم.
یه نکته دیگر این است که ما از ادبیات سیاسی دشمن استفاده نکنیم. من اینو تاکید میکنم.
چرا آدرس غلط به مردم میدی؟
از زمانه هم مینالن. زمانه رو کی میسازه آقا؟
در مستند رادیویی تقابل با وحید پوراستاد همراه شوید.
بعضیا نمیدونم چرا ماشین دودی ان، همینجوری که حرف میزنن دود پخش میکنن.
اگر همراه ما باشید حدود 6 دقیقه دیگر 12:05 میتونید شنونده قسمت دوم برنامه مستند رادیویی تقابل باشید. ابتدا 5 دقیقه خبر خواهید شنید و پس از اون تقابل. اگر قسمت اول این مستند را از دست دادید حتما به کانال تلگرام ما سر بزنید و در اونجا میتونید هر سه قسمت این مستند رادیویی رو بشنوید که میپردازه به تنش‌های میان رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری که حال حکم تنفیذ او امضا شد برای آغاز دور تازه ریاست جمهوریش. همراه رادیو فردا بمونید، در ساعت‌های پیش رو همچنان ما درباره ابعاد مختلف این مراسم با شما سخن خواهیم گفت.